زندگی شما خوب و سلامت باشید، همچنین از اینانی که از طریق یوتیوب با ما همراه هستن. امیدوارم که شما عزیزان هم در هر کجایی که هستید خوب و سلامت باشید و پیروز در خداوندمون عیسی مسیح. خب چند هفته هست توی همونطور که همه ما اطلاع داریم توی هفته‌های گذشته عزیزانی که با ما همراه بودن، ما داریم در مورد آیین و ترتیب پرستشی در کلیسا صحبت می‌کنیم و هر کدوم از عناصر آیین و ترتیب رو در کلیسای ایمانوئل داریم بررسی می‌کنیم که این ترتیبی که ما توی کلیسا داریم در سرویس پرستشی و عبادیمون به چه شکل هست. در مورد اهمیت داشتن این آیین و ترتیب صحبت کردیم جلسه اول که اصلا چرا مهمه که ما یک آیینی داشته باشیم، یک ترتیبی داشته باشیم، چرا همینطوری نیاییم یک پرستشی رو دوره هم انجام میدیم. خب میدونیم دیگه، یک نفر هم وعظ میکنه، چهار تا سرود گوش میدیم میریم. چرا مهمه که ما یک آیینی داشته باشیم، یک دستور، یک نظمی داشته باشیم. و بعد در مورد اهمیت و جایگاه دعا صحبت کردیم جلسه بعدش، در مورد پرستش خدا، ستایش او از طریق خواندن سرودها، و دو هفته گذشته در مورد اهمیت اعتراف و توبه صحبت کردیم در جلسات کلیسایی. هر کدوم از این عناصر عزیزان بر اساس الهیاتی که به اون عنصر چسبیده در جایگاه خودش در ترتیب پرستشی کلیسا قرار میگیره. پس چرا اول با دعا شروع میکنیم؟ چرا بعد یک سرود هست، فراخوان به پرستش هست، چرا بعد توبه هست و الاخر که داریم میریم جلو؟ به خاطر اون الهیاتیه که در واقع چسبیده هست به اون عنصر. پس ما نمیتونیم مثلا میگم دعا رو اول انجام ندیم. توضیح میدم امروز خلاصه برای چی. اول همون اول بریم مثلا سرود بخونیم. خیلی نمیگم نمیشه، خیلی جاها هم این کار رو انجام میدیم و همین امروز شما دیدید که سرویس متفاوته، بسته به شرایطی که امروز میخوایم انجام بدیم، کاری که میخوایم امروز انجام بدیم، صحبتی که امروز میخوایم بکنیم. ولی به طور معمول هر کدوم از این عناصر در جایگاهی که قرار میگیره دلیلی پشتش هست و اون دلیل برگرفته از کلام خدا و الهیاتی هستش که پشت اون عنصر هستش. به عنوان مثال گفتم دعا در ابتدای جلسه قرار میگیره. چرا؟ توضیح دادیم، ولی به طور خلاصه برای اینکه ما رو با خدا، خدایی که قراره بریم او رو پرستشش کنیم و مرکز این پرستش باشه، اصلا توی رابطه قرار بگیریم، او و اعمال او رو به یاد بیاریم. توی جلسه که در مورد دعا صحبت کردم این رو متذکر شدم و پیش از هر عملی در واقع به همه ما یادآور بشه که چرا اینجا جمعی. پس وقتی خدا شروع کرد سرویس رو با دعا، برای چی بود؟ برای که به همه ما یادآوری بشه ما برای چی اینجا جمعیم. اینجا جمع نیستیم از حال هم با خبر باشیم، مرحله بعد این هستش. اینجا جمع نیستیم بعدش بریم پذیرایی بشیم، با هم یک گپی بزنیم، یه برنامه‌ای برای طول هفتهمون بچینیم، این همه مراحل بعده. اینجا نیستیم که بعدش برنامه ریزی کنیم با کدوم دو تا ماشین بریم کنسرت، اونم مرحله بعده. بلکه اینجاییم تا ابتدا و ابتدا و ابتدا خدا رو پرستش کنیم. ما اینجاییم تا در حضور خداوند، در بدن او به عنوان کلیسا پرستش و عبادت کنیم این خدای زنده رو. آمین. یا برادرمون پدرام از قلب پرستنده و نتایج پرستش صحبت کرد، یادآور شد به ما که این پرستش باید با چه قلب و چه انگیزه‌ای باشه. ما با یک قلب ریاکار، با یک قلب تلخ و الاخر نمیتونیم این خدا رو پرستش کنیم. پس وقتی میریم به پرستش خداوند باید، حالا این پرستش شکل‌های مختلف داره، من دیگه همه رو نمیخوام دوباره یادآوری کنم، ولی باید با یک انگیزه و با یک قلب صادق باشیم. و بعد نتایج اون چیه؟ اینه که من پرستنده در شخصیت، در قلب، در رفتارم تغییر و تبدیل به وجود میاد. و بعد رسیدیم به جایی که خدای عزیز به عنوان مثال برای ما توضیح داد که در آیین و ترتیب پرستشی اعتراف و توبه به نزد خدا جای میگیره. یعنی بعد از این مراحل میرسیم به اعتراف و از طریق این اعتراف و توبه ما با خدا مصالحه و آشتی که در مسیح برای تک تک ما وجود داره رو اعلام میکنیم و رابطه خودمون رو با خدا در جای گاه درست و صحیح قرار میدیم. پس ما هی هر دفعه با خدا در واقع مصالحه یک بار اتفاق افتاده. ما با خدا از طریق مسیح وارد صلح شدیم. ولی هر بار در اعتراف و توبه ما این مصالحه رو اعلام میکنیم، به اون میچسبیم و زندگیمون رو بر اساس اون جلو میبریم و رابطه خودمون رو با خدا در جایگاه درست و صحیح قرار میدیم. خدای عزیز توضیح داد که بدون این اعتراف که هم به صورت فردی و هم جمعی در کلیسا انجام میگیره، در واقع ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با خدا در یک رابطه صحیح و سالم گام برداریم. چرا؟ کی یادشه؟ خب به خاطر این که وقتی ما در واقع اعتراف رو توی زندگی خودمون پیشه نمی کنیم، توبه و طلب بخشش از خدا رو، مثل اینه که توی رابطه ما یک اختلالی به وجود اومده، یک مانعی وجود داره و پس ما نمیتونیم اون رابطه‌ای که پر از برکت هست، پر از حضور خداوند هست رو در واقع تجربه کنیم. پس زمانی که اعتراف میکنیم و از خداوند درخواست بخشش میکنیم، او با توجه به کار مسیح، نه خوبی ما، نه نیکویی ما، نه اینکه توی کلیسا این کارو کردیم یا تو خونمون چهار تا شمع روشن کردیم، همه اینا میتونه مؤثر باشه، این فضا میتونه مؤثر باشه، اما صرفاً به این خاطر نه، بلکه با توجه به کار مسیح و تنها کار مسیح، نه هیچ چیز دیگه، و با وفاداری به وعده خودش ما رو میبخشه و این رابطه در کیفیت مجدداً به پیش میره با خداوند. و بعد میرسیم در ادامه سرویس، شما متوجه میشید که معمولاً بلافاصله بعد از این قسمت، بعد از اعتراف و در واقع طلب بخشش، ما به اشتراک گذاری صلح و سلامتی رو داریم. معمولاً مگر مثل امروز بنا به شرایطی که حالا متوجه میشیم، معمولاً اینه که بلافاصله بعد از اعتراف به گناهان، تقریباً وسطای برنامه، ما همه بلند میشیم، دور هم میچرخیم، با هم دست میدیم، سلام میکنیم، همدیگه صلح و سلامتی رو اشتراک میذاریم. شاید یه مقداری هم برای بعضی‌ها که با این سیستم آشنا نیستن یا معنای اون رو نمیدونن، این قضیه به نظر عجیب برسه. یادم چند سال پیش یک عزیزی به من گفت نظم کلیسا رو به هم میزنیم. در دل سرویس که دیگه باید انتظار میره بیشترین نظم وجود داشته باشه و هممون آماده هستیم، هممون توی عمق اون پرستش هستیم، یک دفعگی همه بلند میشیم، دور میزنیم، پس به ظاهر نظم به هم میخوره. و شاید برای بعضی ها هم، یادم چند وقت پیش یکی گفت خوبه همین صلح و سلامتی هست، کاوه تو که میری بالا. گفتم چرا؟ گفت چون انقدر حرف میزنیم و خسته میشیم، باز حداقل بلند میشیم استرچی میکنیم، خودمون یه دوری میزنیم. پس برای بعضی ها هم میتونه این معنا رو داشته باشه، اما این همون مهمیه که امروز قصد دارم در موردش صحبت کنم. صلح با دیگران. چرا توی سرویس پرستشی پس ما اشتراک گذاری صلح خداوند رو داریم؟ چرا این کار رو انجام میدیم؟ خب یه بخش از اون باز میگرده به این که ما به دیگران صلح و سلامتی رو که مسیح برای ما به برمغان آورده رو اعلام میکنیم و از طریق این مهم دیگران رو برکت میدیم. میگیم صلح خداوند با تو باد، سلامتی خداوند با تو باد، شالوم خداوند با تو بود. خب این مورد رو توی یک جای دیگه، توی یک جلسه دیگه امید به خدا شاید بعدها بیشتر بررسی کنیم، اما آنچه که امروز بیشتر مد نظر من هست و میخوام از این بخش، از این قسمت صلح و سلامتی سرویس کلیسا استفاده کنم و در مورد مصالحه کلن صحبت کنم رو توی سه تا مورد امروز میخوام خلاصه کنم. خیلی سعی میکنم سریع و بعد میخوام یک سری کار عملی انجام بدیم. من بر این اعتقادم، دعای من این بود که و آرزو داشتم که این کلیسا امروز حداقل که از قبل هم اعلام کرده بودیم، واقعا تمام ممبر کلیسا توی این سرویس حضور داشتن. چرا؟ دلیل دارم. به خاطر اینه که ما به وسیله کلام خدا عزیزان آزاد شدیم، نجات پیدا کردیم، تبدیل شدیم و اگه امروز میخواییم بنا بشیم، احیا بشیم، در این مسیر محکمتر راه حرکت کنیم، هیچ راهی نداره، هیچ راهی، مگر اینکه دوباره رجوع کنیم به کلام خدا، مگر اینکه دوباره اجازه بدیم خدا تغییر و تبدیل رو به وجود بیاره. پس میدونم که خیلی وقتها توی کلیساها بعد از چند سال مشکلات پیش میاد، رنجش ها پیش میاد، کدورت ها پیش میاد، و برای همین بود که دعای من و آرزوی من این بود که امروز این قدم ایمانی رو بردارم و در این جلسه شرکت کنم تا خیلی از اینها رفع بشه به قوت خداوند. به هر طریق، اما خدا رو شکر برای عزیزانی که امروز با ما هستن و امیدوارم خیلی ها هم از طریق یوتیوب دنبال میکنن. پس میخوام در مورد این موضوع صحبت کنیم و ایمان دارم که این میتونه یک نقطه خیلی مهم باشه توی حرکت ما، توی حیات کلیسای ما، برای اینکه بتونیم پرقوت‌تر از قبل حرکت کنیم و شفاها جاری بشه. توی دو هفته گذشته عزیزان، پیش از دعای توبه، من دو تا حکم اعظم مسیح رو برای کلیسا هر بار قرائت کردم و بعد جماعت رو برای اعتراف و توبه هدایت کردم. کسی یادش هست اون دو حکم چی بود؟ از مرقس 12 من خوندم و همچنین در متی 22 هم میتونیم ببینیمش. بله، مرسی. خداوند خدای خود را با تمامی دل، تمامی جان، تمامی فکر و با تمامی قوت خودت محبت کن. و بعد در متی 22 میگه حکم دوم هم همچون حکم اول، همسایه ات را همچون خیشتن محبت کن. میخوام از شما سوال کنم، آیا مایلید کسی، و میخوام امروز واقعا تأمل کنید رو هر آنچه که میشنوید، آیا مایلید کسی شما رو برنجونه؟ کی دوست داره که واقعا از طرف دیگران رنجیده بشه؟ کی مایله که بهش توهین بشه؟ آیا مایلید که برای شما کسی مشکل ایجاد کنه، شما رو درک نکنه و با این عدم درکش شما رو آزرده خاطر کنه؟ آیا مایلید کسی پشت سر شما صحبت کنه؟ آیا مایلید کسی شما رو تخریب کنه؟ آیا مایلید کسی به شما خدایی نکرده فحاشی کنه؟ آیا مایلید کسی بنا به هر دلیلی باعث آزردگی شما و رنجش شما بشه؟ فکر نمی کنم کسی باشه جوابش به این سوالات بله باشه، مگر مفهومش رو نفهمه. پس شما هم کلام خدا میگه این کارو با همسایه خودت نکن. شما هم با همسایه خودت این کارو نکن. همسایه من کیه؟ همسایه من اون شخصیه که من اونو میبینم و از نیاز او آگاهم. میخوام همین لحظه به نفر بغل دستیتون نگاه کنید، دو طرف. به نفر پشت سر نگاه کنید، نفر جلویی رو نگاه کنید. این افراد ابتدا خانواده شما هستن و بعد میتونن همسایه تو هم به حساب بیان. در واقع اون چه که خدا پس از من میخواد عزیزان، بسته به این آیه از مرقس که خود عیسی مسیح داره میگه، میگه این حکم اعظم هستش، بزرگترین حکم که تمام تورات، تمام نوشته انبیا درش خلاصه شده. اون چه که داره میگه اینه که خدا از ما نمیخواد که تنها یک رابطه عمودی سالم با خدای خودمون داشته باشیم، بلکه به همون اندازه خدا مایله تا ما ارتباط خودمون با دیگران رو در سلامت به پیش ببریم، در سلامت حفظ کنیم. خدا ما رو تشویق میکنه تا در ارتباطمون با یکدیگر هم محبت، فروتنی و بردباری رو پیشه کنیم. این اون حکم بزرگ مسیحه. ما خیلی وقتا تمرکزمون روی قسمت اول هست. خدای خودت رو با تمامی دل، جان، قلب محبت کن و وای میستیم واقعا. واقعا این تلاش رو میکنیم. خدا رو شکر. ولی این آیه ادامه داره. و در متی میگه همانند حکم اول همسایه خودت رو همچون خیشتن برای این بود که سوال کردم کدوم ما مایلیم زخم زبون بزنیم به خود به یکی به ما زخم زبون بزنه، کدوم ما مایلیم که یکی به ما بد و بیرا بگه، کدوم ما مایلیم یکی در مورد ما غیبت کنه، پشت سر ما حرف بزنه، تخریب کنه؟ هیچ کدوم. پس ما هم در این مسیر گام بر نباید برداریم. پس اولین دلیل که ما در آیین پرستشی زمانی برای به اشتراک گذاری صلح داریم عزیزان، از این روی تا به ما یادآور بشه که نه تنها باید با خدا در مصالحه باشیم بلکه با دیگران هم، و این مهم برگرفته از حکم بزرگ مسیحه. پس در ادامه سرویس و هفته‌های بعد، هر زمانی که ما گفتیم صلح و سلامتی خدا رو به اشتراک گذاریم، عزیزان واسه استرچ کردن نیست، واسه این نیست خستگی در کنم، واسه بی‌نظمی نیست، اتفاقا قلب پرستش ماست. چرا؟ چون بعد از اینکه با خدا در مصالحه شدیم، وظیفه‌مونه بریم با دیگران مصالحه کنیم، همسایه خودم رو. پس این اولین مورد. همچنین زمانی که در یک سرویس پرستشی و عبادی در حضور خداوند حاضر میشیم عزیزان، نه تنها با خدا باید در صلح و آشتی باشیم، بلکه باید خواهر و برادر خودمون که در بدن مسیح هستند و با ما و تکمیل کننده ما هستند، باید در صلح و آرامش باشیم، در صلح باشون به سر ببریم. پولس بارها این مورد رو تاکید میکنه در رومیان، در قرنتیان، که چقدر مهمه که و تشبیه میکنه، میگه ما بدن مسیح هستیم. آیا قلب من میتونه امروز بگه دیگه مثلا شش ها من به شما کاری ندارم، برید پیکار خود هستم، از خوشم نمیاد، من کار نمیکنم دیگه امروز؟ چه اتفاقی میفته؟ کلیه بگه من کار نمیکنم دیگه، بقیهش به عهده خودتون. چرا؟ چون با شما خوشم نمیاد. نه، همه اینا یک پکیجن و باید با هم دیگه کار کنن، چون اگه کار نکنه خودش هم از بین میره. این اتفاقیه که توی کلیسا میفته به عنوان بدن مسیح. اگه ما با هم در صلح نباشیم، خود ما هستیم که آسیب میخوریم. پرستش ما کامل نیست، چون میگه در بدن مسیح میایم و خدا رو پرستش میکنیم و این بدن نمیتونه ناقص باشه، و یکی از علل ناقصیش میتونه این باشه که ما با هم اعضای این بدن در صلح قرار نگیریم. در واقع باید از خودمون سوال کنیم که چطور میتونم خدا رو پرستش کنم و بگم خداوندا من اومدم تا تو رو عبادت و پرستش کنم، در حالی که یا خودم از برادر یا خواهری که در بدن مسیح با من در ملکوت خدا خوانده شده چیزی به دل دارم، یا اطلاع دارم که باعث رنجش و شکست یک برادر یا خواهر شدم. چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ پس عزیزان، وقتی من میام به حضور خدا بندارم، میخوام خدا رو بپرستمش، میخوام او رو عبادت کنم، باید از خودم سوال کنم چطور میتونم این کار رو انجام بدم، زمانی که یا باعث رنجش یکیم یا خودم کسی رو نبخشیدم. فرض کنید شما به فرزند من جفایی میکنید، فرض کنید با او بدرفتاری میکنید، ازش سوء استفاده کرده باشید، به او زخم زبان زده باشید، او رو بی‌حرمت کرده باشید، به او فحاشی کرده باشید، او رو پیش چشم دیگران خار و خفیف کرده باشید، به او تهمت زده باشید، پشت سرش حرف زده باشید، در دل خودتون به او حسرت برده باشید و این سه نقطه رو شما پر کنید. و من از همه اونها آگاهم، من میدونم که شما با فرزند من اینطور رفتار کردید، و بعد شما بیایید و بگید که من میخوام با تو در صلح به سر ببرم، من میخوام یک رابطه عمیقی کار با تو داشته باشم، یک رابطه صمیمی و توی زندگی تو هم شریک باشم، از برکاتی که تو زندگیت به من هم برسه. آیا همچین چیزی عجیب نیست؟ همچین چیزی شدنیه؟ جواب خیره. به همین اندازه هم عجیب زمانی که ما باعث کدورت و ناراحتی دیگران میشیم و بعد بخوایم خدا رو پرستش کنیم. با کسی در صلح نیستیم، خواهر و برادریم که توی کلیسا هست و بعد بخوام خدا رو پرستش کنیم. خدا پدر آسمانی همگی ماست. وقتی من به یک خواهرم، به یک برادرم در کلیسا ناخواسته یا خواسته گناهی میبرزم، بدی میکنم، او رو میرنجونم، اصلا من به نزد خدا گناه کردم، چون او فرزند خداست. چند وقت پیش جایی بودیم، یک عزیزی، خب فرزند من هم خطایی کرد، یه عزیزی خیلی خیلی به یک شکلی برخورد کرد که من آزرده شدم. و بعد این شخص قبل از این که بره پیش آریه، اومد پیش من و گفت من از تو عذرخواهی میکنم. و بعد من بهش گفتم پس بیا با هم بریم پیش آریه، و بعد از آریه عذرخواهی کرد و این رابطه خیلی قشنگ دوباره برگشت سر جاش. هم فرزند من خیلی لذت میبره از اون شخص، هم خود من. به همین شکل مثال زدم، این رابطه ما با خدا و با فرزندان خدایی. من میدونم خیلی وقتا سخته، من بغلی رو نگاه میکنم، یکی رو که اصلا امروز شاید اینجا نباشه، جاش خالیه روی این صندلی ها میبینم و واقعا میگم این کار ناشدنیست که او رو ببخشم، یا میدونم رنجوندمش ولی میگم نه، اون هم کارهای بدی کرده و من نمیرم، من نمیکنم این کار، نمیرم ازش طلب بخشش کنم. ولی میخوام بگم با این کار ما به خودمون آسیب میزنیم اول، و دو، نمیتونیم عزیزم اون رابطه عمیقی رو که با خدا باید داشته باشیم و داشته باشیم، نمیتونیم اون لذتی رو که داشتیم دوباره تجربه کنیم. کلیسا برای ما کم کم بعد یه مدت میشه مثل یک جایی که وقتی میرم توش تازه بیشتر حالم بد میشه تا حالم خوب. چرا؟ چون این رابطه دو طرف است، هم با خدا هم با فرزند او، و باید من در این مصالحه شرکت کنم، باید در این مصالحه گام بردارم. خداوند عیسی مسیح در متی 5:23 که امروز قرائت شد، آیه 23 میگه پس اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات به مذبح به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات رو تقدیم نما. خدا یک گام جلوتر هم میره، میگه اگه اومدی منو پرستش کنی اول وایسا، نمیخواد اصلا نیا، من به پرستش تو احتیاجی ندارم، اول برو با فرزند من صلح کن، آشتی کن، کدورت رو از بین ببر، بعد گام بعدی رو بردار، بیا من اینجا هستم. شاید اون برادر نباشه، شاید اون خواهر فردا نباشه. چقدر از ما هستیم که بعد از گذشت چند سال خدایی نکرد یک نفر رو از دست میدیم، بعد میگیم کاش میرفتم ازش عذرخواهی میکردم. ما نمیدونیم از این در بره بیرون کاوه چه اتفاقی براش میفته، ولی خدا حاضره. برای همینه که میگه اول برو حسابتو با اون صاف کن، بعد بیا من اینجا هستم و من رو پرستش کن، من رو ستایش کن. هفته های گذشته به ما یادآوری شد عزیزان که تمامی پرستش های ما همچون قربانی سپاس و شکرگزاری به درگاه خداوند. درسته؟ تمام پرستش های ما، هر کاری که در نام خداوند انجام میدیم مثل اون قربانی سپاس و شکرگزاریه. پس پیش از این که این قربانی رو ما در واقع به حضور خدا ببریم، باید در پی مصالحه با خواهر و برادر خودمون باشیم، و اگر نه پرستش من به مانند همون داستانیه که برای شما بازگو کردم که یک نفر به فرزند من هزاران جفا میکنه و بعد میخواد با من در صلح باشه. امکان پذیر نیست. اگر هم باشه کیفیت نداره. ممکنه من از سمت خودم این رو بپذیرم ولی اون کیفیت رو نداره. پس مورد دوم این که ما در سرویس عبادی کلیسا نیاز به این داریم که صلح رو به اشتراک بذاریم تا فرصتی باشه تا من به یاد بیارم که آیا با خواهر و برادرم در صلح هستم، قبل از اینکه پرستشم رو ادامه بدم، قربانی به خداوند تقدیم کنم، قربانی شکر، وگرنه قربانی من خدا رو خوشنود نخواهد کرد. و بعد در ادامه در کلوسیان آخرین مورد باب 3 آیه 12 تا 15 که باز قرائت شد، کلام خداوند به ما یادآوری میکنه که به عنوان قوم برگزیده و مقدس خدا، قوم برگزیده و مقدس، تک تک ما رو داره میگه، ما برگزیده و مقدسی، هر کدوم، هر کسی به خودش بگه من برگزیده و مقدسم، بنابراین هست که خیلی هم باور نداریم. من در مسیح برگزیده و مقدسم. آمین. میگه همچون قوم برگزیده و مقدس خدا فروتن و بردبار باشیم و اگر نسبت به کسی کدورتی داریم آنها را ببخشاییم، همان گونه که خدا ما را بخشید، همان گونه که خدا شما را بخشیده. و بعد در آیه 15 میگه زیرا فرا خوانده شده اید. زیرا فرا خوانده شدیم. من به چی فرا خوانده شدم؟ اراده خدا چیه؟ به چی خداوند منو فرا خوند وقتی نجات داد؟ به این که چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید. دارم آیه 15 کلوسیان باب 3 رو میخونم. زیرا فرا خوانده شده اید چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید. اینکه شخصی پس از اینکه من در پی مصالحه گام برمی‌دارم آیا با من صلح می‌کنه یا نه، تصمیمش با ما نیست و ما نمی‌دونیم که چه خواهد شد، آیا اون این رو می‌پذیره یا نه، اما من این فرصت رو دارم تا در مسیر آنچه که به اون فرا خونده شدم گام بردارم، آنچه که خدا از من می‌خواد رو درش گام بردارم و در پی مصالحه باشم. بعضی وقتا من خودم به زندگی خودم نگاه میکنم میگم خیلی آیه قشنگیه، یکم هم تعمل میکنم ولی باور ندارم که این کلام کلام خداست، کلام خالق من و شماست، کلام کسی که زندگی من مثل یک بادی میتونه توی دستای او باشه، به اراده او هر چیزی امکان پذیره، میتونه من همین امروز محو کنه، میتونه اجازه بده زندگی کنم، زیست کنم برای سالیان سال، میتونه من رو زندگی من رو تبدیل کنه، ثروتمند کنه و میتونه اجازه بده در همین مزیت پیش برم، میتونه من رو آزاد کنه از دردهام، میتونه در واقع یک اتفاق دیگه ای بیفته با انتخابی که من میکنم. پس وقتی کلام خدا رو میشنویم، ازن یک جمله روانشناسی قشنگ، کاوه نیومده اون بالای سخنرانی زیبایی بکنه، در من هیچی نیست، هیچ اسکیلی هم در این زمینه ندارم، ولی کلام خدا رو میام صحبت میکنم، برای همینی که آیات رو میخونم. پس این فرصت رو دارم که در این مسیر گام بردارم و این فرصت به من و شما داده شده، کلام خدا از ما اینو خواسته، ما رو فرا خونده، همونطور که در مسیر مصالحه با خدا در واقع هر روز گام برمی‌دارم، باید در این مسیر هم گام بردارم که هر روزه در مصالحه تلاش کنم، در مصالحه با خواهر و برادر ایمانیم گام بردارم. پس دلیل سوم برای داشتن صلح و سلامتی، شیرینگ پیس در سرویس کلیسا، از این روز که به ما یادآور بشه که ما فرا خونده شدیم، فراخواندگی داریم تا با هم در صلح و صفا به سر بریم. پس امروز مایلم تا از شما دعوت کنم که در ادامه سرویس من میخوام سرویس مصالحه را انجام بدم توی کلیسا امروز. میخوام که در ادامه از شما دعوت کنم که با ما همراه باشید. بیا تا ابتدا اگر کسی رو رنجوندیم یا باعث آزردگی او شدیم، بریم و از او الان زمان خوبیه که طلب بخشش کنیم، با اون مصالحه کنیم. ما در این مسیر گام برمی‌داریم، این که اون قبول کنه یا نه بحث دیگری خواهد بود و من و هدا هم اینجا هستیم تا برای شما یا برای هر دوی شمایی که با هم مصالحه می‌کنید و دست در دست میاد جلو دعا کنیم اگر مایل بودید. همچنین اگر مورد دوم اینه که در جایی در زندگیم هست که من باید شخصی رو ببخشم، امروز با زمان مناسبی در مورد این بخشش بسیار ما صحبت کردیم، پس من امروز خیلی صحبت نکردم، ولی امروز زمان مناسبیه، اگر جایی هست که من باید کسی رو ببخشم، در واقع به یاد بیارم که ابتدا مسیح من رو بخشیده، تمام گناهان من، و من هم فرا خونده شدم تا با اعضای بدن مسیح در صلح و صفا به سر برم، بر اساس کلوسیان. و همچنین در انتها عزیزان، اگر از کلیسا رنجیده هستید، امروز خود من به عنوان اولین نفر مایلم تا از طرف خودم و بعد به نمایندگی از تمام کسایی که دستم در کار بودن در طی سالها در کلیسا از شما طلب بخشش کنم و خواهش کنم که شما هم در محبت مسیح من رو ببخشید، من و ما رو ببخشید. و اگر نیاز هست که با هم در مورد مسئله‌ای صحبت کنیم، من همیشه گفتم هم خوشحالم هم بیشتر خوشحال میشم که بیاید و از من درخواست کنید و با هم زمان بذاریم در مورد اون مسائل با هم صحبت کنیم. قبل از این که بعد بگم میخوام چیکار کنیم، میخوام از اول یوحنا 4 آیات 20 تا 21 که میگه اگر من برادری رو که میبینم نمیتونم محبت کنم، چطور میتونم خدای نادیده رو محبت کنم استفاده کنم. و بر اساس این آیه، بر روی این اصل، این رو اضافه کنم که عزیزان خیلی وقتها اگر من از برادری که میبینمش و میدونم از من رنجیده شده، خواهری که دل شکسته شده، نمیتونم در فروتنی برم جلو و طلب بخشش کنم، چطور میتونم بگم در فروتنی هر روزه از خدایی که دیده نشده، خدای نادیدنی، برم و طلب بخشش کنم؟ پس میخوام روی این قضیه تعامل کنید. اما در ادامه، همونطور که میبینید امروز یک سری تایملاین رو اینجا درست کردیم، جدول زمانی رو. از سال 2013 که کلیسا در واقع یک شکل و شمایلی گرفت و شروع به کار کرده و اومده تا سال 2022، حداقل در این سالهایی که منده با شما همراه بودم. قبل 2013 هم عزیزانی بودن که قدیمی تر هستن، در کلیساهای دیگه‌ای بودن، ولی از زمانی که در یونا بودیم. پس روی این جدول زمانی هستش. به شما عزیزان 3 رنگ داده میشه. چرا؟ چون قبل از این که ما بخوایم برای این موضوع فقط دعا کنیم و بریم، امروز میخوام تأمل بیشتری روش بکنم. چون میگم اینجا باورم بر اینه اینجا میتونه نقطه‌ای باشه که کلیسا رو احیا کنه. پس بهتره که اول به یاد بیارم، تأمل کنم، فکر کنم، به یاد بیارم و شناسایی کنم اول کجا بوده که من کسی رو رنجوندم. فکر میکنم باشه رنجش کسی شدم. نمیخوام بنویسی، نه اسم بزنی، نه یه چیزی. همه ما کسی رنجوندیم، پس همچی با خجالت نشینی اونجا اولین نفر. من خودم پا میشم همه اینجا رنگی میکنم پس با این کاغذ ها. پس همه ما کسی رو رنجوندیم، نمیتونیم بگیم. پس از این قرمز ها الان خانون لطفا به همه بدید. این قرمز ها مال اینه که اگر من باورمندم که در یکی از این سالها یا در این فاصله های زمانی کسی رو باعث رنجشش شدم، بلند میشم و میرم یک دونه از این برگا رو بدون اسم، بدون هیچ چیزی، فقط میچسبونم. مثلا من فکر میکنم 2014 باعث رنجش کسی شدم و میرم جلو، و بعد در انتها ما روش دعا میکنیم و ممکنه اون شخص اینجا باشه و فرصت خوبیه به نظر من که برید و خود او هم صحبت کنید. برید و بگید من طلب بخشش میکنم، باور دارم در اون زمان، در اون صحبت، در اون مکالمه، در اون موضوع باعث رنجش تو خواهرم و برادرم شدم، من طلب بخشش میکنم. بقیش دست ایشونه. و بعد نکته بعدی، رنگ بعدی آبی رنگه. اگر کسی هست که از کلیسا رنجیده شده، هیچ خجالتی هم درش نیست، فکر میکنم عزیزانی که از طریق یوتیوب هم با ما بودن، ما باشون خداحافظی میکنیم. اگر شما در جایی که هستید عزیزان، در هر جایی که هستید، اگر در منزل هستید، اگر در کلیسایی که هستید، من تشویقم برای شما عزیزان هم اینه که در تنهایی خودتون یا با چند تا از اعضای یا شبانانتون این کار را انجام بدید، وگرنه دعا کنید تا خداوند به شما نشون بده اگر جایی هست که کسی رو رنجوندید، باعث رنجش کسی شدید، کسی رو نیاز ببخشید، یا از کلیسا رنجش خوردید، برید و با اون شبان صحبت کنید. مطمئنن برکتش در زندگی شما خواهد بود. پس شما با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در دستان خداوند باشید تا هفته بعد. اما کلیسا